به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. محمد زکریای رازی از کوچه ای عبور می کرد. دیوانی نزدیک او رفت و به او خندید. وقتی محمد زکریای رازی به خانه رسید، به شاگردش گفت: دارویی برای رفع جنون برایم درست کن تا بخورم، زیرا اگر نشانه های جنون در من ظاهر نبود، آن دیوانه به من نمی خندید. حتما او بین خودش و من شباهتی دیده که به من لبخند زده است. زمانی که به یکی از شاهزادگان خبر دادند که پادشاه شده است، شکر خدای به جا آورد و عده‌ای هم که پیش او حضور داشتند برای همراهی با او شکر به جا آوردند. در آن میان فقط یکی از نزدیکان شاهزاده به نام ابرش شکر گزاری نکرد. شاهزاده به ابرش گفت: همه ما شکر به جا آوردیم، تو چرا شکر نکردی؟ ابرش گفت: زیرا من شب و روز همنشین تو بودم و تو در خوشی و سختی همراه من بوده ای، اما فردا که شاه بشوی از تو دور خواهم شد، پس سزاوار نیست که اکنون شکر به جا بیاورم. در این هنگام شاهزاده گفت: اگر من به آسمان هم بروم، تو را با خودم خواهم برد و هرگز تنهایت نمی گذارم. ابرش وقتی این حرف را شنید بسیار خوشحال شد و گفت: اگر چنین است، پس من هم شکر می کنم. این گونه بود که ابرش با گفتن حرفی زیرکانه از نزدیکان و افراد مورد اعتماد پادشاه شد. یکی از صفات پسندیده خواجه نظام الملک این بود که هر زمان تحفه‌ای برای او می آوردند، هیچ کس را از آن هدیه بی نصیب نمی گذاشت و آن را میان افرادی که در دربار حضور داشتند تقسیم می کرد. روزی یکی از باغبانها به بارگاه خواجه نظام الملک آمد. او به همراه خود نمونه ای از محصولاتش را داشت. باغبان 3 عدد خیار سبز خوش آب و رنگ را به نظام الملک پیشکش کرد. نظام الملک ابتدا یک خیار را نمک زد و خورد. اطرافیان همه منتظر بودند که او آن 2 خیار دیگر را بین حاضران تقسیم کند. اما خواجه در کمال ناباوری و در مقابل چشمان حیرت زده دیگران، آن 2 خیار باقی مانده را هم نمک زد و خورد. اطرافیان که دیدند این بار خواجه برخلاف همیشه هیچ نصیبی از آن تحفه به کسی نداد، بسیار تعجب کردند و گمان بردند که حتما آن میوه ها خیلی خوشمزه بودند که خواجه تمامش را خودش میل کرده است. نظام الملک سپس 100 دینار به باغبان پاداش داد و او را مرخص کرد. یکی از حاضران مجلس که از نزدیکان خواجه بود طاقت نیاورد و به او گفت: ای خواجه بزرگوار، میوه ها را خوردید، نوش جانتان باشد، اما برای ما این سوال پیش آمد که چرا مثل همیشه بخشی از آن تحفه را به دیگران نبخشیدید و حاضران را از این میوه ها محروم گذاشتید؟ نظام الملک پاسخ داد: وقتی خیار اول را خوردم مزه آن بسیار تلخ بود، چیزی نگفتم تا مبادا باغبان خجالت زده و ناراحت شود. از طرفی اگر از آن میوه های تلخ به کسی می بخشیدم، ممکن بود تحمل مزهش را نداشته باشد و از تلخیش چیزی بر زبان بیاورد. بنابراین آن دو خیار تلخ را نیز خودم خوردم تا باغبان آگاه نشود و خوشحالیش از بین نرود. در پناه حضرت دوست، بدرود.
همراهان گرامی، امیدوارم که برنامه گلبرگ توجه شما را جلب کرده باشد. هم اکنون مشاهی را خواهید شنید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته با شما از مورخ، مفسر و فیلسوف ایرانی محمد ابن جریر طبری سخن خواهیم گفت. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما عزیزان همراه قرار گیرد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. گفتیم که ابو جعفر محمد ابن جریر طبری، مورخ و مفسر بزرگ قرآن کریم، در سال 224 هجری قمری در شهر آمل واقع در شمال ایران چشم به جهان گشود و با توجه به هوش سرشاری که داشت، بسیار زود مقدمات علوم را در آن شهر فرا گرفت و از 12 سالگی به تشویق پدر برای کسب علم و دانش بیشتر راهی سفر شد. ری، بغداد، شام، مصر از جمله شهرهایی است که طبری در پی فراگیری دانش مدتی در آنها مقیم شده و استادان به نام فلسفه و فقه و حدیث بهره‌های فراوانی به او دادند و بالاخره در بغداد رحل اقامت انداخته و تا پایان عمر گرانقدر خود در آنجا مقیم شده است. طبری در بغداد ضمن آنکه دانش خود را در فقه، تاریخ، حدیث تکمیل می کرد، شاگردانی نیز تربیت نمود و آثار گرانقدر خود از جمله تاریخ و تفسیر قرآن مجید را تألیف کرد. ابو جعفر محمد ابن جریر طبری در پایان روز شنبه 26 شوال سال 310 هجری قمری در بغداد درگذشت و او را در روز یک شنبه در خانه‌اش به خاک سپردند. دوستان گرامی، یکی دیگر از آثار بسیار ارزشمند طبری تفسیری است که او بر قرآن مجید نوشته است. تفسیر طبری یکی از کهن‌ترین و مهمترین تفاسیر جامع در حوزه فرهنگ و معارف اسلامی است. این اثر در میان محققان به عنوان مجموعه‌ای گسترده و انتقادی از روایات مستند تفسیری شناخته شده است. طبری در مقدمه تاریخ خود از کتاب تفسیرش با عنوان جامع البیان عن تأویل آیه القرآن نام برده است، اما خود اثر اشاره‌ای به آن نکرده است. به همین دلیل نام واقعی اثر هیچگاه کاربردی رایج نیافته و این اثر با نام مؤلف شناخته می شود و به تفسیر طبری معروف شده است. تاریخ دقیقی از زمان آغاز کار مؤلف برای تألیف این اثر در دست نیست. تنها دو گزارش در منابع وجود دارد که یکی به املای بخشی از کتاب در سال 270 هجری قمری برابر با 882 میلادی اشاره کرده و دیگری املای کل اثر را میان سالهای 283 تا 290 هجری قمری برابر با 896 تا 903 میلادی از سوی طبری به شاگردانش ذکر کرده است. بر اساس این اقوال می توان نتیجه گرفت که احتمالاً بخش‌های مختلف کتاب در طول یک دوره زمانی طولانی در قالب املا شکل گرفته و سپس محتوای اثر به مرور توسعه یافته است و در پایان توسط مؤلف و یا شاگردان او صورت نهایی به خود گرفته است. یاقوت هموی و پاره‌ای از مورخان گفتند که طبری در ابتدا می‌خواسته دانش تفسیری خود را در 30,000 ورق بر شاگردانش املا کند، اما هنگامی که با اکراه آنان روبرو می‌شود، پس از اظهار تأسف آن را در 3,000 ورق کوتاه کرده است. این سخن به حجمی که امروز ما از این اثر در دست داریم بسیار نزدیک است. هرچند گزارش حجم اولیه تفسیر به آن میزان که در منابع آمده ممکن است اغراق‌آمیز باشد، اما چون این گزارش هایی نشان از نگاه جامعه طبری به مسئله تفسیر قرآن دارد. به باور محققان همزمان با نگارش این اثر که در بغداد و در اواخر سده سوم هجری قمری صورت گرفت، تاریخ تفسیر به دوره کلاسیک خود گام نهاد. در این دوره که دوره توسعه درخشان آثار تفسیری بود، علومی که در دوره‌های پیشین تاریخ تفسیر به عنوان ابزار در خدمت این علم بود، همگی به کار گرفته شد و اصحاب تفسیر با گردآوری آراء پیشینیان و با بهره‌گیری از این علوم به نگارش آثار خود پرداختند. به این ترتیب در این دوره آثاری با حجم بیشتر نسبت به تفاسیر دوره‌های پیشین و در رأس آنها تفسیر طبری آفریده شد. دوستان گرامی، طبری که از جمله فقها و محدثان به نام روزگار خود بود، برای نگارش تفسیر خود تحت تأثیر جریان‌های مسندنویسی و سنن‌نویسی رایج در بغداد آن روزگار، ابتدا آراء گوناگون تفسیری پیشینیان را جمع‌آوری کرد، اما به صرف گردآوری این روایات بسنده نکرد، بلکه به نقد آنها پرداخت و تلاش کرد که پس از بیان تمامی آراء موجود یک رأی را اختیار کند. او به این ترتیب گفتمان نقد آراء گوناگون و انتخاب یک رأی را وارد کوشش‌های تفسیر نویسی آن روزگار کرد و از این طریق توانست تاریخ تفسیر را وارد جریانی نو سازد. مقایسه معنای دو واژه تأویل و تفسیر در آن دوران نشان می‌دهد که او به سبب پرداختن به نقد روایات و انتخاب یک رأی بود که در نامیدن کتاب خود از واژه تأویل به جای تفسیر استفاده کرده است. از جمله آثار تفسیری پرارزش نگاشته شده در این دوره که همزمان با تفسیر طبری پدید آمدند، میتوان از تفسیر ابن ابی حاتم رازی و ابن منذر نیشابوری نام برد. حجم کاربرد روایات برگرفته از این دو اثر از سوی دیگران، از جمله سیوطی در قرن دهم هجری قمری و ابن کثیر در قرن هشتم هجری قمری، در مقایسه با حجم روایات به کار رفته از تفسیر طبری نشان می‌دهد که این دو اثر از نظر دربردارندگی و شمول روایات تفسیری کمتر از تفسیر طبری نبوده اند. اما از آنجا که احتمالاً از بررسی انتقادی و حسن ترتیب کتاب طبری بهره‌ای نداشتند، هیچگاه مانند آن رواج نیافتند. دوستان گرامی، طبری در تفسیر خود زبان عربی را به عنوان ابزاری لازم در تفسیر آیات قرآنی معرفی کرده است. وی قرآن را کتابی می‌داند که عربی خالص است و بر 7 لهجه از زبان قوم عرب نازل شده است. او در ادامه با تأکید بر برخی روایت‌ها آیات قرآن را از حیث تفسیر پذیری به 3 دسته تقسیم کرده است. دسته اول آن دسته از آیات را در بر می‌گیرد که تنها خداوند تفسیر آنها را می‌داند. دسته دوم شامل آیاتی می‌شود که به باور طبری تنها از طریق پیامبر بزرگوار اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌توان به تفسیر آنها دست یافت. و دسته سوم آن دسته از آیات قرآن مجید است که هر آشنای با زبان عربی می‌تواند آنها را تفسیر کند. طبری در پایان نیز با آوردن روایاتی در نکوهش تفسیر به رأی، راه را بر مفسرین برای تفسیر دسته اول و دوم آیات قرآن می‌بندد. همراهان گرامی، کلود ژیلیو معتقد است که طبری در این کتاب به دنبال ارائه تصویری از راستکیشی اسلامی است. از این رو در مباحث انتقادی خود روی سخن با فرد یا گروه خاصی ندارد. به باور او، از آنجا که طبری در فضای آکنده از مشاجرات کلامی رشد یافته است، تحت تأثیر آن فضا با طرح استدلال‌های کلامی که مقدمات آنها روایت‌هایی است که سراسر کتاب او را فرا گرفته اند، به این تصویرسازی می‌پردازد. انتخاب زبان عربی به عنوان ابزار دوم که بر پایه باورهای او زبان قرآن والاترین گونه آن است، به او کمک می‌کند تا سیاق مورد نظرش را بیافریند و پیش‌فرض‌های لازم برای استدلال‌هایش را بیان کند. از همین روست که زبان مهمترین نقش را در تفسیر او بازی می‌کند. به این ترتیب تفسیر او به رغم آن که آکنده از روایات تفسیری است، گونه‌ای ماهیت کلامی به خود گرفته است. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستانی شنونده، برنامه خودتان رازهای مجازی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بعضیاشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگیه.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش، اونو فقط کسای منفی رو میبینن و همیشه کوشش میکنن که همه را برام خط در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدن. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
با نام خداوند حکیم سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان و خصوص برنامه هفتگی رازهای مجازی. عزیزان همراه، طبق معمول هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه در خدمت شما هستیم از مرکز پخش صدای خراسان در شهر مشهد مقدس با برنامه رازهای مجازی. امید است که مورد استفادهتان قرار گیرد چون برنامه های گذشته. اما در فضای مجازی یا شبکه جهان اینترنت این برنامه را می توانید با نشانی parstoday.ir/tajik دریافت نمایید و پیگیری کنید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه بحث‌های مربوط به ضرر و زیان‌های زیاد و همچنین عامل‌های مشکل‌زا برای بخصوص قشرهای جوان از استفاده بی‌رویه از اینترنت به شرح این مطلب می‌پردازیم که اضطراب و نگرانی برخواسته از فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان و بخصوص آنهایی که به عنوان بلاگر فعالیت می‌کنند فقط به یک مرحله از زندگی آنان مانند کودکی و یا نوجوانی ختم نمی شود، بلکه آنان با احساسات همچون نگرانی، اضطراب و ناامنی بزرگ می شوند و در نتیجه این مسئله در بزرگسالی نیز برای آنها مشکلات به همراه خواهد داشت. متاسفانه بسیاری از پدران و مادران در نقاط مختلف دنیا بدون توجه به این موضوعات صرفاً جهت و دست آوردن درآمد مادی از دنیای مجازی کودکان و نوجوانان خود را قربانی این فضا کرده و به این شکل فرزند خود را با مشکلات روانی بسیاری روبرو می سازند. در مقابل کودکان و نوجوانان بلاگر، کودکان و نوجوانان قرار دارند که بلاگرها را دنبال می کنند. این کودکان و نوجوانان نیز در معرض و ورطه آسیب‌های روانی زیادی مانند اضطراب قرار دارند. یک کودک یا نوجوان با دیدن شهرت، زندگی لوکس و بدون عیب و نقص همسن و سال‌های خود در فضای مجازی، علاوه بر اینکه افسرده و غمگین می شود، حجم عظیمی از نگرانی و اضطراب نیز را تجربه خواهد کرد.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید.
خب دوستان همراه، چون صحبت از حال و هوای کودکی و نوجوانی پیش آمد، از دست خالی نیست ترانه‌ای بشنویم در همین ارتباط.
دوره‌های کودکی آغوش گرم پدرم، دوره‌های بچگی آغوش گرم پدرم، هرگهی که یاد می آرم دلم گم می زنم، با سری خم گشته بر سوی مزارش می روم، در دماغم بوی و آخر دلم گم می زنم. پدرم در نوبهار زندگی بر وقت رفت، ما را بعد خود رویا برای درد و غم، زنده ها از غم نمی میرم فهمیدم اکنون، زندگانی سخت شد به دست نرمی پدرم. ای قامت زیبای او در نزد چشمم جلوه‌گر، سایبانم هیچ جا دیگر نیامد نزد من. دورهای کودکی آغوش گرمی پدرم، دورهای بچگی آغوش گرمی پدرم، هرگه کیاد می آورم دلم
صحبت‌های کارشناس امور فضای مجازی را می‌شنویم که جالب توجه است.
خب دیگه داریم به زمانی نزدیک میشیم که اون چیزی که من همیشه انتظارش رو می‌کشیدم داره اتفاق می‌افته. اونم اینه که اولین نسل از به اصطلاح کودک بلاگرا شروع کردن و در مورد دوران کاریشون به عنوان یک کودک با والدینشون صحبت میکنن، میگن به این کار چه احساسی داشتن و الان که دیگه بزرگ شدن، مستقل شدن و اختیار خودشونو دارن، چه تصمیمی در مورد این رفتارهای پدر مادرشون میگیرن. امروز میخوایم راجع به این حرف بزنیم که چرا این همه مقاله و آدم متخصص میگن عکس بچه‌هاتون رو توی اینترنت نذارین. میخوایم در مورد این حرف بزنیم که الگوریتم‌های اینستاگرام چطوری به پدوفیل‌ها شبکه فروش انواع محتواهای جنسی مربوط به ماینرها کمک میکنه. من اصلا آدم بدبین نیستم و موافق بدبینی هم نیستم، ولی در مورد یه چیز، اونم بچه ها، اتفاقا خوبه که ما همیشه به بدترین سناریو فکر کنیم. و وقتی بحث فضای مجازی میشه، چه چیزی بدتر از پدوفیل ها و افراد مریضی که دارن اونجا دنبال شکار میگردن؟ پدوفیل ها بیماران جنسی هستن که برای ارضای نیازهای جنسیشون میرن سراغ بچه ها و قطعا مثل هر کس دیگه‌ای با هر تمایل و میل دیگه‌ای، فضای مجازی رو یکی از بهترین منابع برای دسترسی پیدا کردن به محتواهایی میدونن که به این میلشون داره کمک میکنه. همینجا دو تا موضوع خیلی مهم هست که بعد راجع بهش صحبت کنیم. اولی مربوط به الگوریتم اینستاگرام میشه. خب اینو دیگه خودتون میدونید که اگه توی اینستاگرام چیزی رو زیاد نگاه کنید، دنبال چیزی بگردید، حتی زیاد هم نگاه نکنید، دو بار فقط به اون پستی که بهتون نشون داده میشه توجه کنید و نزنید بره، یه بار سیوش کنید، لایکش کنید، قطعا سیستم ریکامندیشن اینستاگرام قراره از اون محتوا بیشتر به شما نشون بده. خب این در مورد افراد پدوفیل و بیماران جنسی که توی فضای مجازی و اینستاگرام هستن هم صادقه طبیعتا، ولی نمیدونم چرا مادر پدرها دوست ندارن این حقیقت رو باور کنن. همین پارسال، یعنی سال 2023، مجله ورایتی به یکی از مقاله هایی که توی والستیر جورنال چاپ شده اشاره میکنه که نتیجه تحقیقات والستیر جورنال به همراه دانشمندانی، یعنی محققانی از دانشگاه استنفورد و دانشگاه ماساچوست، فکر میکنم اینو اومدن بررسی کردن که بیماران جنسی چقدر راحت میتونن توی اینستاگرام محتوای مورد نظرشون رو پیدا کنن و به همدیگه وصل بشن، و متوجه شدن که این کار به راحتی صورت میگیره. یعنی اینستاگرام طبق الگوریتم و سیستم ریکامندیشنی که داره، این افراد رو که علایق مشترکی دارن، علایق بیمارگونه مشترکی دارن، به همدیگه وصل میکنه و اینجوری میشه که اینها محتواهایی که دارن رو با همدیگه شیر میکنن. محتوایی که دارن چیه؟ عکسهایی که دقیقاً همین مادر بلاگرها از بچه‌شون توی اینترنت گذاشتن، چه عکسایی که ممکنه به هر نحوی توش برهنگی بچه وجود داشته باشه، به معصومیت یک بچه که توی استخر صرفاً داره آبتنی میکنه، یا محتواهای دیگه‌ای که یکم توشون اشوه‌گری هست، بچه داره میرقصه، یا یک آرایشی روی صورتش هست. پس متوجه شدیم که الگوریتم اینستاگرام به این آدم‌ها کمک میکنه که با هم شبکه سازی کنن و محتواهایی که دارن رو با هم دیگه به اشتراک بذارن. خب و ما همون میدونیم که برای چی محتواها رو استفاده میکنن. مطالعه در این موضوع اصلا کم نیست و جالب هر سال داره یه تحقیق بیرون میاد و هر سال هم اینستاگرام و صاحباش میگن که اوکی ما یه فکری باید برای موضوع بکنیم، به فکرشیم، ولی هیچ اتفاقی نمیفته. همین امسال دوباره یه پژوهش دیگه ای انجام شده که نشون داده افراد، در واقع پژوهش نه، بذاریم بهتون بگم یک آزمایش بوده، اومدن یه سری اکانت ساختن تو اینستاگرام با تاریخ تولد فردی که نشون میده که این فرد 13 سالشه و وارد اینستاگرام شده. اولین محتواهایی که بهش نشون داده شده چیا است؟ محتواهایی که رنگ و بوی جنسی داره، رقص زنان، زنانی که لباس نامناسب پوشیدن، زنانی که حرفای نامناسب میزنن، مشخصه که دنبال چی هستن.
ازانی همراه، شما برنامه رازهای مجازی را از صدای خراسان شنیدید. از اینکه وقت گذاشتید و این برنامه را پیگیری نمودید از شما سپاسگزاریم و منتظر دریافت نظرها و دیدگاه های شما پیرامونی به ویژه مسائل و مشکلات وابسته به استفاده بی حد و حصر از اینترنت و به خصوص برای کودکان و نوجوانان هستیم. بار دیگر سپاس، در پناه حق باشید.
سبحان للملک والملکوت، سبحان الذي لا يموت، سبحان الذي يحيي الخلائق ولا يموت، سبحان الذي خضعت لعظمته الرقاب، سبحان الذي ذلت لجبروته الصعاب، سبحان رب الأرباب، سبحان مسبب الأسباب، سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه، سبحان الذي لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ويعجز عن وصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، سبحان الذي لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ويعجز عن وصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
همراهانی گرامی، همکارانم پرتو از آفتاب را آماده پخش دارن، از شما دعوت میکنیم بشنوید.
پرتو از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
امت یعنی مجموعه انسانهایی که در یک جهت به سوی یک هدف با یک انگیزه دارن حرکت میکنن. ما اینجور نیستیم، ما متفرقیم. نتیجه این تفرق سلطه دشمنان اسلام. ما امروز نیازمند تشکیل امت اسلام. کی میتوانه در این زمینه کمک کنه؟ دولت‌ها، انگیزه در دولت‌ها خیلی قوی نیست. اونایی که میتوانن این انگیزه را قوی کنن خواص دنیای اسلام، سیاستمداران، علما، دانشمندان، دانشگاهیان، طبقات بانفوذ، صاحب فکر، شعرا، نویسندگان، تحلیلگران سیاسی و اجتماعی، اینا میتونن اثر بذارن. اینا نمیخوان این امت اسلامی تشکیل بشه، اینا نمیخوان این اتحاد وجود بیاره، اینا گسله های مذهبی درون دنیای اسلام رو فعال میکنن. یکی از مشکل تراش ترین گسله های موجود بین جوامع گسله اعتقادی و دینی است. اگر چنانچه این گسل فعال بشه خیلی آسان نمیشه این گسل رو خاموش کرد، چون قدرت دنیای اسلام ناشی از اتحاده و دشمن عکس این رو میخواد.
یارانی همراه، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک بشویم. در این لحظه بر بالی اندیشه را خواهید چونید.
بر بالی اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند شعر و غزل، کلامش نشیند به دل از ازل. درود و سلام بر شما همراهان مهربان و صمیمی برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. در این برنامه به معرفی نویسنده، شاعر، منتقد ادبی، مترجم و مدرس اهل جمهوری آذربایجان محمد عارف می‌پردازیم. با ما همراه باشید. محمد عارف در دهم ژوئن 1904 در باکو امپراتوری روسیه به دنیا آمد. محمد عارف عضو اتحادیه نویسندگان جمهوری آذربایجان، دکتر علوم فقه و لغت، پروفسور، عضو حضوری آکادمی ملی علوم آذربایجان شوروی و دریافت کننده جایزه دولتی آذربایجان شوروی بود. محمد عارف داداش‌زاده فرزند محرم در دهم ژوئن سال 1904 در باکو چشم به دنیا گشود. اصالتاً از جمهوری آذربایجان بود. پس از فارغ التحصیل شدن از مدرسه روس تاتار باکو در دهه 1920 در یک مدرسه آموزگاری کرد. در سال 1925 از دانشکده ملی معارف دانش آموخته شد. بین سالهای 1925 تا 1930 در رشته شرق شناسی دانشگاه دولتی آذربایجان تحصیل کرده و در میان سالهای 1930 تا 31 در دانشگاه علمی پژوهشی مردمان شرقی مسکو در مقطع تحصیلات تکمیلی به درس خواندن ادامه داد. بین سالهای 1931 تا 1941 به عنوان معلم و دانشیار کرسی زبان و ادبیات روسی فعالیت داشت. برای مدت زیادی در دانشگاه دولتی آذربایجان کار کرده و بین سالهای 1941 تا 1950 تصدی کرسی زبان و ادبیات روسی را عهده‌دار بوده و در سال 1955 درجه علمی پروفسور را اخذ نمود. افزون بر این ما بین سالهای 1941 تا 1947 سکان معاونت وزیر آموزش و پرورش آذربایجان شوروی را بر عهده داشت. در سال 1941 به زمامداری سردبیری روزنامه به خاطر وطن رسیده و تا سال 1947 این سمت را عهده‌دار بود. وی با دفاع از پایان نامی خود در موضوع مسیر نویسندگی جعفر جبارلی دکترای خود را دریافت کرد. وی در 27 دسامبر سال 1975 درگذشت. محمد عارف با نوشتن اشعار، داستانها و مقالات در سال 1920 اولین قدمهای خود در ادبیات را برداشت. در همان بازه زمانی اشعار وی همچون بچه های خانه به دوش، ترانه های آخرین بهار، رنگ های برودسکی، هواپیما و من، یکی از دو نشاط، علاقه و داستانهایش به نام های ازدواج آخر، میانبر، دامپزشک و تار به صدا در می آید در جریده ها و مجلات متنوعی به انتشار رسید. اولین مقاله خود را با لقب محمد باقر اهل خیزی در سال 1923 در روزنامه کمونیست منتشر کرد. علاوه بر این مقاله های طنزآمیز وی نظیر ناامیدم، شاید درست بشود، آگهی، حوصله و اخبار مرثیه تحت عنوان مقمون اهل خیزی در نشریه ملا نصرالدین به انتشار می رسید. از سال 1925 به بعد آثار خود را با لقب محمد عارف منتشر نمود. فعالیت‌های سیاسی محمد عارف در کنار نویسندگی به عنوان سیاستمدار نیز شهرت بسزایی دارد. وی برای مدت طولانی تصدی دستیاری رئیس کمیسیون شوروی ایران را عهده‌دار بود. دوبار به نمایندگی شورای باکو انتخاب شده بود. بین سالهای 1963 تا 1967 نماینده شورای عالی باکو و رئیس همان شورا بود. محمد عارف 8 کتاب شاخص نوشته است. کتاب کمیجان، سرزمین شگفت‌انگیز تات‌ها و مات‌ها نیز در دانشگاه‌های ایران مورد توجه پژوهشگران انسانشناس و دپارتمان‌های تئاتر و سینمای مستند قرار گرفته و چاپ 4 آن نیز به پایان رسیده است. کتاب‌های کمیجان و درخت گیان دو نمونه شاخص مطالعات میدانی در اقوام ترک زبان و تات‌ها و مات‌ها و ارمن‌هاست که هر دو در زمینه قوم‌شناسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گردیدند. باران و بوران از دیگر کتاب‌های منتج از مطالعات میدانی مبتنی بر مصاحبه و مشاهده مشارکتی دکتر محمد عارف در سال‌های جنگ تحمیلی عراق بر ایران است که توانسته به چاپ 5 برسد و در میان رزمندگان و اهل هنر جایگاهی ویژه بیابد. باران و بوران با ژانر طنز و کمدی‌های موقعیت نگاشته شده است و انتشارات سلمان نیز آن را منتشر کرده است. کتاب شور شیرین و جریره نیز دو کتاب دیگر محمد عارف در زمینه نمایش و متکی بر کهن الگوهای ایران باستان است که دراماتیزه شده و مورد توجه کارگردانان قرار گرفته است. نمایشنامه پشت درهای خاکی یکی دیگر از نمایشنامه‌های چاپ شده دکتر محمد عارف است که بالغ بر 18 جایزه نخست جشنواره‌های تئاتر ایران را به خود اختصاص داده است. خاک خنده‌ریز از دیگر کتاب‌های عارف به شمار می‌آید که این نیز به طنز در جبهه‌ها پرداخته و در سال 1382 برنده جایزه نقدی و تقدیرنامه کتاب سال دفاع مقدس ایران شده است. محمد عارف جوایز متعددی را از جشنواره‌های مختلف دریافت کرده است که مهمترین آنها عبارتند از تندیس برجسته پژوهشگر برتر هنر و معماری دانشگاه‌های ایران به امضای وزیر علوم ایران، نشان افتخار یک عمر تلاش هنری از معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، تندیس بلورین مقام اول پژوهشگری برتر هنر و معماری دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور، تندیس بلورین جایزه دوم نمایشنامه‌نویسی دینی استادان دانشگاه‌های کشور، نام اثر شب واقعه، دریافت 18 جایزه اول نمایشنامه نویسی در جشنواره تئاتر دانشگاه‌ها و استان‌های کشور، باران و بوران کتاب تألیفی برتر در استان مرکزی. ستون تمدن کتاب و مطبوعات است. تا درودی دیگر، بدرود.
خوب دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو با پایان میرسد. بسیار خوشحالم که وقت گذاشته تا پایانی برنامه ها ما را همراهی کردید. خدا نگهدارتان.
اعتماد بخشیدنه باید آروم باشه. اینو رعایت کنید. هم صداتون خوبه هم خودتون.
زنده باشی.
خیلی متشکرم. تشویق بفرمایید.
موفق باشید.
سلامت باشید.
بشنویم این صدا. عشق ما شد کار ما. اومده با این نوا. رادیو ایران یک دو صدا.